بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد در اون فرمایشی بود که از مرحوم آقای خویی قدس سره مفصلا نقل کردیم و ملاحظه فرمودید که ایشون برای شرطیت عدالت و شرطیت ایمان و شرطیت بلوغ در مرجع تحلیل فرمودن هیچ راهی نداریم غیر از ارتکاز متشرعه و غیر از مذاق شرع، که خب به حمدالله نکاتی رو راجع به همین ارتکاز متشرعه و مذاق شرع بیان کردیم. یک نکته ای که در فرمایش ایشون، یعنی دو نکته دیگه در فرمایش ایشون باقی مونده غیر از اون اشکالاتی که دیروز عرض کردیم، این دو نکته را هم باید بهش توجه کرد. اولین نکته این است که فرمودن از مذاق شرع ما استفاده می کنیم که شارع راضی نیست که مسئله مرجعیت که یک منصب بزرگیه و زعامت بر شیعه، این در اختیار یه آدم غیر عادل قرار بگیره. خب حالا با قطع نظر از این که گفتیم مذاق شر رو اگر فقید به او علم پیدا کرد برا خودش وجیت داره و با اون اشکالاتی که عرض شد، یک اشکال دیگری به ذهن میرسه و اون این است که ما از کجا بگیم که خود مرجعیت یک منصب و عنوان یک مقام رو داره. این رو حالا دقت بفرمایید که من چی میخوام عرض بکنم. با قطع نظر از اون چی که الان ما ذهنیت داریم نسبت به قضیه مرجعیت، اون لغ و واقعش رو میخواییم بیان بکنیم. در باب قضا، اونجا وقتی میخوان قضا رو معنا بکنن میگن قضاوت یعنی ولایت بر حکم، و اگر جعل شارع نسبت به این ولایت نبود کسی حق نداشت قضاوت بکنه، یعنی قضاوت شرعی و مقبول در اینجا واقع نمیشد. قضا مربوط به خداونده، بعد در اختیار انبیا و اوصیا قرار داده و بعد هم به یک روایاتی این منصب و این ولایت برای مجتهد جامع و شرائع جعل شده. مجتهد جامع و شرائع ولایت بر حکم داره و لذا من همینجا تو پرانده درس کنم، در بحث وجودیت اونجا هم باز اشاره می کنی. اصلا وقتی که بحث میشه که خب چرا مرد میتونه قاضی باشه زن نمیتونه قاضی باشه، یکی از حرفهای مهمی که زده شده این است که ولایت بر حکم نیاز به جهل جاهل داره. ما جعل جائل رو در مورد مرد داریم، در مورد زن نداریم. خب پس قضا یعنی ولایت بر حکم، قضا بر یک عنوان انشائی رو داره و لذا حکمه، حکم میکنه قاضی این مال مال زیده. از اون زمانی هم که حکم کرد تمام آثار این حکم برش بار میشه. اما در باب افتا، افتا یک عنوان اخبار رو داره. مفتی اخبار می کند از این که حکم خدا و حکم شرع مثلا در نماز جمعه وجوده، اخبار می کند از حکم خدا، ولذا از فرقهای بین فتوا و حکم همینه که حکم عنوان انشائی رو داره، فتوا عنوان اخباری رو داره. مفتی و مجتهد میاد اخبار میکنه، همین مقدار. خب این اخبار رو شارع آمده این رو حجت قرار داده، مثل خبر واحد، مثل راوی اگر آمده روایتی رو نقل کرد، شما میگید شارع آمده روایت راوی موثق یا راوی عادل را حجت قرار داده. شارع برای فتوای مفتی جعل حجیجت کرده. خب حالا که جعل حجیجت کرده، همین مقداره، کجاش عنوان منصب و مقامه؟ دیروز عرض کردم اصلا مسئله مرجعیت به این شکلی که الان امروز در آمده در سابق که نبوده. الان خب مرجع وقتی که فتوا میده، این فتوا چون در خیلی از امور تأثیر داره، از نظر جامعه و از نظر خود متشرع هم خب یک منصبیه، یک مقامیه. اما به حسب واقع اگر ما آمدیم در راوی گفتیم آقا راوی کارش اخباره، منتها اون اخبار حدیث میکنه، مجتهد با یه شرایط خاصی اخبار از حکم خدا میکنه. اگر این چنین شد، دیگه اصلا ما نمیتونیم حتی بیاییم مسئله مرجعیت رو به باب قضاوت حتی قیاس کنیم، بگیم اگه در باب قضا قاضی باید عادل باشه، در باب مرجعیت مرجع هم باید عادل باشه. چطور در راوی این حرف رو نمیزنیم؟ نمی فرمایید که اگر قاضی باید عادل باشه، پس راوی هم باید عادل باشه. راوی با مفتی یک واقعیت رو داره، خصوصا با توجه به این که وقتی ما ادله تقلید رو مراجعه می کنیم، ببینید در ادله تقلید عمدتا مهمترین دلیل برای تقلید از باب رجوع جاهل به عالمه. شما در سایر موارد که مسئله رجوع جاهل به عالم رو مطرح میکنی، اونجا مگه مسئله منصب مطرحه؟ بگید آقا اگر کسی مریض شد این رجوع بکنه به طبیب، نمیگید بگید آقا این طبابت یک منصبه و این منصب این اقتضاعات رو داره. فقط از باب رجوع جاهل به عالمه. در باب فتوا هم همینطوره. در روایاتی هم که ما از اون روایات جواز تقلید رو استفاده کردیم، عمدتاً داره رجوع به روات ما بکنیم، که ما گفتیم مراد از این روات فقها هستن. بنابراین این که اصلاً اساس دلیل ایشون، حالا با قطع نظر از اون بحث‌هایی که ما کردیم که آیا مذاق شرع این دلیلیت داره یا نه، آیا مذاق شرع با ارتکاز متشرعه دو تا دلیلن یا یک دلیلن، با قطع نظر از او اصلا این بیان ایشون که مرجعیت منصبون عظیمون خطیرون زعامت دینی مردم این باید مثلا درش عدالت باشه، این یه تعبیرات ایست که تعبیر خوبی اما تعبیر فقهی نیست، یک تعبیری که فقهی بتونه بر او تکیه بکنه. خب ما این همین تعبیر راجع به راوی میگیم، کسی که میخواد روایت ائمه رو برای ما نقل بکنه، خبر اونها رو نقل بکنه، منصبون عظیمون خفیرون، پس باید عادل هم باشه اونجا. چطور اونجا این فرمایشون این فرمایی در راوی خود شما مرحوم آقای خویی و الان تقریبا قریب به اتفاق همه میگوین راوی همین مقدار که موثق باشه کافی. ما الان بحثمون همینه میخواییم بگیم که اگر یک کسی تمام شرایط افتار رو داره، درس خوب خونده، مبانی تو دستش هست، قدرت استنباط داره، مثلا حالا ما ازش یک قیبتی رو یا تهمتی رو شنیدیم که این سلب عدالت کرده تو، آیا از این دیگه نمیشه تقلید کرد؟ آیا به مجرد اینکه این فسق از او ظاهر شد ما بگیم یه تقلید از اینم باطله یا نه؟ بحث کن همینه. حالا اگر یه کسی غیر از جهت علمی میخواد اداره کنه امور مردمو یا مثلا سایر مسائل دیگه، اون یک عناوین دیگه ای مطرح میشه. اما ما الان فقط در همین حولوش میگیم اگر یک کسی همه شرایط داره برای افتا، ما میخوام در حجیت این فتوا میخوام به رأیش عمل کنم که گفته نماز جمعه واجب عینیه. مثلا فقط این اشکال وجود داره که عدالت نداره، آیا این مضر یا نه؟ آخرین نکته ای که باقی مونده، ایشون در آخر فرمودن که ما لعل بدون که مراد شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف از اجماع که شیخ فرمود ادعای اجماع کرده بر شرطیت عدالت و ایمان در مرجعیت تقلید، شاید مرادش از این اجماع همین ذوق شر و مذاق شر باشه. خب این هم یک احتمال و مجرد احتمال بیشتر نیست. مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده، اجماع ظهور در این داره که فقها تماما آمدن مسئله ایمان، مسئله عدالت رو تفریح کردن به شرطیتش. نمیخواد شیخ از مذاق شارع یا از ارتکاز متشرعه استفاده بکنه. این تمام نقاش ما پیرامون این فرمایشاتی که مرحوم آلخویی داشتن، نتیجه این شد برای شرطیت ایمان و برای شرطیت عدالت بهترین دلیل همین دلیلی است که در روایت است که در احتجاج مرحوم طبرسی نقل کرده از تفسیر امام عسکری علیه السلام: اما من کان من الفقها، که ما هم سندش رو درست کردیم و هم عرض کردیم دلالتش بر ایمان و بر عدالت یک دلالت بسیار خوبیه، بقیه ادله و اینها همش تماما مخدوش بود. و حالا بالاتر عرض بکنم، یه وقتی ولو این که در این کتاب تفسیر و شریعه والد بزرگوار ما نیامده، اما یه وقتی ایشون در بحث کتاب القضا اونجا به این مناسبت که این روایت اما من کان من الفقها ها رو مطرح می کردن، می فرمودن از این تعبیر مخالفن علی هوا یه چیزی بالاتر از عدالت حتی استفاده میشه. عدالت رو از همون سائلن به نفسه استفاده میکنی، سائلن به نفسه حافظن به دینه مخالفن علی هوا، از این مخالفن علی هوا یه امری بالاتر از عدالت استفاده میشه که خب حقم همینه. و اگر اهل تتبع باشید در بعضی از کلمات که پیرامون این روایت مطالبی ذکر شده، بعضی ها خواستن بگن این چهار تا عبارت یه معنا داره: سائلن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن علی هوا، مطیعن لامر مولا. گفتن اینا همه عبد تفسیری و همه عبارتون اخرای همه و این نکته رو ما نمی‌پذیریم. به خوبی روشنه که امام در مقام ضابطه چهار شرط مهم رو آمدن بیان کردن: مطیعاً لامر مولا و سائلاً لنفسه قطعاً فرض داره، مخالفاً علی هوا و حافظاً لدینه قطعاً فرض داره. اینا چهار تا عنوانه، نمیشه گفت اینا به عنوان عطف بیان یا عطف تفسیری و این حرف ها آمده. پس این رو ملاحظه فرمودید و این شرط تمام. تو حالا چهار شرط رو بررسی کردیم: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت. شرط پنجم که خب یه مقداری بحث داره این است که آیا ذکورت و رجولیت در مرجع تقلید معتبره یا اینکه معتبر نیست؟ آیا از زن هم می شود تقلید کرد یا نه؟ اینجا مجموعا چهار دلیل اقامه شده در اینکه زن نمی تواند مرجع تقلید باشه، که خب حالا یکی یکی این ادله رو باید بررسی بکنیم. اولین دلیل، حالا قبل از این که وارد ادله بشیم، محل نزاع در این نیست که آیا زن مرجع تقلید فقط برای زن باشه، بگیم که زن فقط به او مراجعه بکنه، نه، میخواییم ببینیم همانطوری که مرد میتواند مفتی باشد حمل رجال و حمل نساء، آیا زن هم میتونه مفتی باشه حمل رجال و حمل نساء؟ محل نزاع اینه. این که بیان بگیم که خب آقا ما مخواییم بررسی کنیم ببینیم زن میتونه مرجع تقلید باشه برای زن یا نه، و دلیل این مطلب این است که ما قائل به فرد نداریم. در باب نماز جماعت اونجا قول به فرد داریم که بعضی ها میگن امامت جماعت زن برای زن درسته اما برای مرد درستی، اما در اینجا فقها یا همه گفتن زن میشه مرجع تقلید باشه، ظاهرن هم اهل سنت هم اتفاق دارن در این معنا، یا همه گفتن که زن نمیتونه، یعنی در همه موارد نمیتونه مرجع تقلید باشه، لال رجال و لال نساء. پس این محل نزاع روشن باشه. خب حالا اولین روایتی که بهش استدلال شده این روایت مشهوره ابی خدیجه یا حسنه ابی خدیجه طالب ابن مکرم جماله. این روایت رو در باب ابواب صفات قاضی باب اول حدیث پنجم اونجا نقل کرده که قبلا من خوندیم در وسائل شیعه جلد 27 در صفحه 13: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال، ابی خدیجه میگه قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بفرمایید که بعضی از شما برای حکم رجوع کند به اهل جور و قاضی جور رو بخواد قاضی قرار بده. این کارو نکنید. اگه نزاعی پیدا کردید نرید سراغ یک قاضی جائر. پس چیکار کنیم؟ ولکن انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به یک مردی از خودتون، یعلم شیئا من قضایانا، که قضایا و احکام ما رو میدونه که البته در بعضی از نسخه ها به جای قضایانا قضائنا هم هست، یعلم و شیعن من قضائنا فجعلوه بینکم، او رو حکم قرار بگید، فانی قد جعلته قاضیان فتهاجموا الی، من او رو قاضی قرار دادم. بعد نظیر این روایت کلینی نقل میکنه باز از علی خدیجه، این روایت صدوق نقل کرده از علی خدیجه، روایت دیگر هم کلینی هست این همین روایت، شیخ هم نقل کرده، هم کلینی هم شیخ هم صدوق هر سه این روایت رو به سند خودشون که هر کدام یک سلسله جدایی داره از علی خدیجه نقل کرده. اینجا اولین مطلبی که در این روایت وجود داره، سند این روایتی که قبلن هم ما یک اشاره کردیم، ابی خدیجه سالم بن مکرم جمال نجاشی رو توصیفش کرده، شیخ در یک کتابش که کتاب فهرسته تضعیف کرده او رو، در یک کتاب دیگرش توصیف کرده. خب سوم در اسناد کامل الزیارات آمده ابن قولوی که توصیف عام داره در اونجا شامل این ابی خدیجه سالم ابن مکرم هم میشه. نتیجه این میشه اولا در تعارض بین نجاشی و شیخ همه نجاشی رو مقدم میکنن، ثانیا شیخ چون خودش دو جور حرف زده این دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، نتیجه این میشه که خود ابن قولوی هم توصیف خاص داره که نجاشی توصیفش کرده، هم توصیف عام داره که در اسناد کامل الزیارات آمده. اما چون در این عرض میکنم که سند این روایت عرض میشود که محمد ابن علی ابن الحسین که صدوقه به اسناد این احمد ابن عائض، در طریق صدوق به احمد ابن عائض حسن ابن علی الوشا قرار داره، روی این جد حسن ابن علی الوشا توصیق نداره، لذا میگن این روایت رو میگن حسنه ابی خدیجه یا مشهوره ابی خدیجه. حسن ابن علی الوشا توصیف نداره، فقط در کتب رجالی آمده خیرون و من وجوه حاضر پائزن. این از در سند عرض کردم، حالا سند صدوق اینه، سند کلینی هم سند خوبیه و همچنین سند شیخ، روایت قابل اعتماد از جهت سند. میریم سراغ دلالت که بحث مهمش بحث دلالیه. اونایی که به دلالت روایت استدلال میکنن میگن امام علیه السلام فرموده انظروا الى رجل، نگاه کنید به یک مردی از میان خود شما، و این رجل یعنی این که زن نمیتوانه انسان به او رجوع بکنه در امر قضا، و آمدن گفتن که دین باب قضا و باب افتا فرقی نیست، قضا حکم فی واقعت جزئیت خارجیت فتوا حکم کلیه، هر دوش عنوان بیان حکم داره و فرقی نیست، و چه بسا اگر این روایت میگه در امر قضا قاضی باید مرد باشه، بگیم در باب افتا به طریق اولا باید مرد باشه، برای اینکه در افتا حکم کلیه، در قضا حکم جزئیه. پس استدلال به روایت این شد که روایت کلمه رجل رو داره، روایت میگه در باب قضا قاضی باید مرد باشه، بیا این مسئله ملازمه یا مسئله اولویت رو هم مطرح کنیم، بگیم اگه در باب قضا مرد بودن معتبره، در افتا به طریق اولا. این استدلال به روایت. در این استدلال به این روایت دو تا اشکال مهم مطرح کردن. اشکال اول این است که این ذکر رجل یا از باب مثاله، مثل اون روایاتی که در باب شکیات میاد، رجل شک بین الثلاث و الاربع، یا از این باب، یا از باب غلبه، یعنی چون معهود نبوده در اون زمان قاضی زن، غالبا تمام افرادی که متصدی قضاوت می شدن مرد بودن، لذا امام فرموده الی رجلن. و اگر گفتیم از باب مثاله یا از باب غلبه، دیگه رجل موضوعیت و خصوصیتی نداره، ما نمیتونیم از این خصوصیتی رو استفاده بکنیم. حالا غلبه موجود ممکن از اون عقلش بوده ولی خبر نداشتن، یه زن قاضی باشه ولی معهود نبوده، جایی که یه چیزی اون فرد مقابلش معهود نباشه، این طرف این تعبیر به غلبه میکنن. این اشکال رو خب مرحوم آل خویی در همین جایی اشکال رو دارن که ذکر عرض میکنم رجل ممکن از باب مثال یا از باب غلبه باشه، در نتیجه ما نمیتونیم موضوعیتی برای او قائل باشیم. والد بزرگوار ما دام ذلو در این کتاب تفسیر و شریعه از این اشکالیشون جواب دادن، فرمودن که بین اینجا و بین رجلون شک بین الثلاث و الاربع فرق وجود داره. فرقش این است که در اینجا امام در مقام بیان ضابطه، یعنی داره یک نهی میکنه، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بعد چه کار کنن مردم، انظروا الی رجل منکم، در مقام بیان اعطاء یک ضابطه کلیه و در مقام اعطاء ضابطه، اگر یه قیدی رو امام آورد، این قاعده رو جاری میکنیم که الاصل و فی القیود هم یکونه احترازیه، در اگه در مقام مثال باشه دیگه احترازیت معنا نداره. اون رجلون شک بین الثلاث و الاربع، او در مقام بیان اعطاء ضابطه نیست، اما اینجا در مقام بیان اعطاء ضابطه هست، و این سبب می شود که ما بگیم که این خصوصیت داره. یا لااقل ما احتمال می دیم که این خصوصیت داشته باشه، همین احتمال جلوی این رو میگیره که ما بگیم آقا دلیلی نداریم برای اینکه زن هم بتونه مرجع تقلید باشه. این بیانیش. خب حالا اینجا چه باید گفت؟ نکته ای که اینجا ما میخوایم عرض کنیم اینه، ما باشیم و ادله تقلید، ادله تقلید عام، ادله تقلید عمدش سیره عقلا و رجوع جاهل و عالمه، یا عرض شود که روایاتی که در باب فتحلو اهل ذکر مثلا، تمام اینها اطلاق داره. اگر ما باشیم و ادله تقلید، ادله تقلید اطلاق داره، اطلاقش میگه همانطوری که مرد میتونه مرجع تقلید باشه، زن هم میتونه مرجع تقلید باشه، و از نظر صناعت فقهی ما باید یه چیزی پیدا بکنیم که این اطلاق رو از بین ببره. از نظر صناعت فقهی باید یه چیزی پیدا کنیم اطلاق ادله تقلید رو تقلید بزنه. خب در اصول هم خوندیم تقلید یه چیز احتمالی نمیتونه مقید برای اطلاقی باشه. ما اگر آمدیم اینجا گفتیم که یقیناً این قید احترازیه، اینجا یا یقین یا یک ظهور خیلی قوی در این که این قید احترازیه، این میتونه بیاد اطلاق ادله تقلید را تقلید بزنه. اما اگر گفتیم ما احتمال میدیم این قید در اینجا قید دیگر داشته باشه، به مجرد احتمال فایده ای نداره. با مجرد احتمال نمیتونیم ما بیایم اطلاق رو تقیید بزنیم. اون وقت همین معنا که بیایم بگیم این کلمه رجل اما من باب المثال و اما من باب الغلبه، همین مقدار کافی در این که ظهور این تعبیر رو خراب بکنه و دیگه جلوی این که قابلیت تغییر ادله رو داشته باشه بگیر. بنابراین طبق این بیانی که عرض شد، این اشکال اول مرحوم آقای خویی قدس سره اشکال واردیه و نمیتونیم بگیم چون روایت در مقام بیان اعطاء ضابطه هست. خب اعطاء ضابطه مگه منافات داره با اینکه یه کلمه هم از باب غلبه ذکر بشه؟ با اونم منافات نداره. با همه این حرفا برای از بین بردن اطلاق ما یک دلیلی که ظهور قوی یعنی اقوای از خود اطلاق نیازه به او داریم و این کلمه رجل در اینجا چنین ظهوری رو نداره. حالا که نداشت اون اطلاق ادله تقلید به خودی خود و به قوت خود باقیه. این اشکال اول و اون جوابی که داده شد و این بیانی که ما عرض کردیم که ملاحظه فرمودید این اشکال در اینجا وارده و حتی در باب قضا هم اونایی که میان به این روایت استدلال می کنن درست نیست. چون ببینید حالا البته اونجا عرض کردم یک جهت دیگری وجود داره غیر از باب مرجعیت تقلیده. در اونجا چون مسئله ولایته، ولایت نیاز به جمع داره. ما میگیم آقا از این مشهوری ابی خدیجه بگیم این مقداری که یقینا ولایت بر قضا جمع شده برای مرد جمع شده برای زن کو. اما در اینجا مسئله ولایت که نیست، در اینجا میگیم اطلاق ادله تقلید رجوع جاهل به عالم و ادله لفظیه، اینا هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه و این مشهوره ابی خدیجه با این بیانی که عرض کردیم صلاحیت تقلید رو نداره. حالا تا اشکال دوم ایشون و بعد در دلیه دیگه که حالاشون بحث خوبی هم هست، یه مقدارم مورد ابتلا انشاءالله بیشتر باید دقت و مطالعه بشه. و صلی الله علیه و سلم.